نکته دیگر این است که قرآن چقدر به تعقل امر میکنه. یعنی شما سراسر این قرآن رو که ملاحظه بکنید میبینید صحبت از عقل، صحبت از تفکر، صحبت از تفقه، فهم، فهمیدن. یعنی دین یک مؤمنی میخواد که اهل فکر باشه. قرآن مؤمنی نمیخواد که عقل خودش رو توی تاقچه گذاشته باشه و تعطیل کرده باشه، دیگه با اون کاری نداشته باشه. دین همش آمده که بگه فکر کنید، تعقل بکنید. سراسر قرآن دعوت به تعقله. و در نهج البلاغه در بیان فلسفه بعثت انبیا عبارتی هست که خیلی شایان توجهه. امیرالمؤمنین توضیح میده که خدا چرا پیغمبرا رو مبعوث کرد، چرا پیغمبر فرستاد. از جمله میفرماید و یوسیرو یا لیوسیرو لهم دفائن العقول. دفائن جمع دفین است، یعنی اون چیزی که گنجی که زیر خاک پنهانه. اثاره یعنی برانگیختن، مثلا فواره‌ای که به جوشش در میاد، یه چیزی که بالقوه به فعلیت میرسه، مخفی آشکار میشه و میجوشه و ظهور میکنه. امیرالمومنین میفرماید که خداوند انبیا رو مبعوث کرد تا این گنجینه های مخفی مانده خردها رو، عقلها رو به حرکت در بیارن، به جنبش در بیارن، به جوشش در بیارن. یعنی پیامبرا نیومدن برای اینکه عقل رو تعطیل کنن، اومدن برای اینکه عقل رو تحریک کنن، عقل رو راه بیاندازن، عقل رو فعال بکنن، به مردم بگن تعقل کنید و مردم رو به تعقل دعوت بکنن. این نکته مهمه. و همونطور که عرض کردم عقل و وحی هر دو یه سرچشمه دارن. ما هر عقلی که داریم، هر تعقلی که میکنیم، این از کجا اومده؟ این رو خدا به ما داده. اگه ما رو خدا خلق کرده، عقل ما رو هم خدا خلق کرده. خدا سرچشمه حکمته. و در قرآن شما ببینید چند تا آیه قرآنی که با صفت حکیم ختم میشه. یعنی ما دائم خدا رو حکیم مینامیم، یعنی خدا کارش بی حساب نیست، روی حکمته. خب حالا ما بخشی از این حکمت ها رو ممکنه درک بکنیم، بخشیش هم درک نکنیم. ولی اون بخشی هم که درک نمی کنیم ضد عقل نیست. اینطور نیست که مبتنی بر حکمت نباشه، ما نمیدونیم. مثل یه چراغیه که یه شعاعی رو روشن میکنه، شما در محدوده روشنایی این چراغ چیزا رو میبینید، ولی معناش این نیستش که دیگه فراتر از این چراغ هیچی نیست. اگه روشنایی چراغ بیشتر بود سطح بیشتر رو میدیدید. یه مثال خیلی، یعنی یه نمونه قرآنی خیلی راهگشا، داستان خضر و موساست در سوره کهف. کسانی که با قرآن انس دارن، که انشالله همه انس داشته باشیم، داستان حضرت موسی و حضرت خضر رو در سوره کهف خوندن. این داستان انقدر عمیقه که شایسته است هر باری که ما قرآن میخونیم یه تأمل بیشتری بکنیم در این قصه. البته اسم خضر در این داستان نیامده، ولی معروفه که این اتفاق بین حضرت موسی و خضر افتاده. موسی پیغمبر خداست، حالا با خضر همراه میشه. خضر یه کارهایی میکنه که موسی متوجه حکمت اون کارها نیست، اما به خضر اعتقاد داره. دنبال رو خضره، خضر مبارک پی دیگه به قول حافظ، این قبول داره خضر رو. اون تا خضر باهاش شرط میکنه، میگه اگه یه چیزایی دیدی که با عقل جور در نمی اومد نبری، به قول معروف این صبرت از دست ندی، بی صبری نکنی، هی چون و چرا نکنی، یعنی در به طور ضمنی از قبل بهش ندا میده که یه چیزایی خواهی دید که نمیفهمی. موسی هم قول میده، میگه چشم، اما به این قول خودش عمل نمیتونه بکنه. را میفتن توی دریا، مثلا یک کشتی رو این خضر سوراخ میکنه و غرق میکنه. این موسی ازش میپرسه چرا این کارو کردی؟ میرن در یک شهری، از مردم اون شهر میخوان غذا بخرن، غذا بخورن، اونا بهشون کمک نمیکنن، اعتنا نمیکنن، ولی در این حال خضر میاد تو همون شهر یه دیوار مخروبه رو میبینه، بعد میاد همت میکنه این دیوار رو بازسازی میکنه و قشنگ میسازه و بدون اینکه کسی بهش سفارش داده باشه، بدون اینکه مزدی بگیره، اینه تموم میکنه و رایشو میکشه میره. باز موسی میپرسه که این چه کاری بود کردی؟ یه جای دیگه میره یه کسی رو میکشه، از این کارهای عجیب و غریب، از این کارهای عجیب و غریب میکنه. موسی سوال میکنه، خضر میگه مگه قرار نبود نپرسی؟ میگه خیلی خب دیگه این دفعه آخرم باشه، دیگه نمیپرسم. ولی نمیتونه صبر کنه، دو مرتبه میپرسه، آخرش دیگه حوصله خضر سر میره، میگه هازا فراقم بینی و بینک، دیگه من با تو کاری ندارم. بعد اما نکته اینه، اون وقت خضر میشینه براش بازگشایی میکنه، رمزگشایی میکنه از کارهایی که کرده، میگه اما سفینه فلان، اما الغلام اون پسره که کشتمش، اما الجدار فلان، اینا اون دیوار که دیدید ساختم، تمام اینا رو توضیح میده. و وقتی توضیح میده همه اینا یک دلیل عقلانی داشته، یعنی کار نامعقول نکرده، یه اطلاعی داشته، یه آگاهی داشته خضر که اون آگاهی ایجاب میکرده یه کارایی رو بکنه. این کارا برای خضر معقول بوده، برای موسی که اون اطلاع رو نداشته نامعقول بوده. خضر حق داشته اون کارا رو بکنه، موسی هم حق داشته اون سوالا رو بکنه. و وقتی که خضر توضیح میده برای موسی، مشکل برای موسی هم حل میشه. نکته اینه که اون کارها در ذات خودش حکیمانه بوده، منتها موسی نمیدونسته سوال میکرده. و اما موسی اعتقاد داشته به خضر، قبولش داشته که دنبالش میرفته. موسی که دنبال هر کسی راه نمیافتاده، یه دنیایی دنبال موسی راه افتاده بودن، موسی چطور دنبال خضر همینطوری کورکورانه راه بیفته؟ ولی در این حال سوالم میکرده. این نکته مهمه. ما هم در مسائل دینی همینطوریم، یعنی اینطور نیستش که احکام دینی نامعقول باشه و هیچ وجه حکیمانه نداشته باشه. یه مقدارش میفهمیم، یه مقدارش هم نمیفهمیم، باید تلاش کنیم تا بیشتر بفهمیم. و بیان فواید احکام و فلسفه احکام جزء سیره انبیا و ائمه ما هست، یعنی هم در قرآن توضیح داده شده که چرا این حرام شده، چرا اون حلال شده، در بعضی موارد توضیح داده شده، هم در احادیث. شما در کلمات قصار امیرالمومنین در نهج البلاغه به یک فقره برخورد میکنید در حدود یک صفحه. حضرت در این یک صفحه مفصل فلسفه و فایده احکام رو بیان میکنه. ان الله فرض فلان، وقت میفرماید که خدا واجب کرد نماز رو به این جهت، خدا واجب کرده روزه رو به این جهت، زنا رو حرام کرده به این جهت، بعد مثلا حج رو واجب کرده به این جهت، حکومت رو به اصطلاح ولایت رو، اطاعت از حکومت رو واجب کرده، برپایی حکومت رو واجب کرده به این جهت. حضرت همه اینا رو توضیح میده. این معناش اینه که گزاره‌های دینی گزاره‌های معقوله، منتها مثل هر امر معقولی ممکنه عقل یک کسی بهش برسه، عقل یک کسی بهش نرسه. همونطور که گزاره‌هایی که طبیب در ذهن خودش داره معقوله، ولی این لزوماً به معنای نیست که بیمار به همه اونا میرسه یا میتونه برسه. نه، اون یه مسیر خاص خودش رو داره. اینم یک نکته. یک نکته دیگه، این حرف مولویست در اینجا، همین بحث معجزه، که اصلا بحث مولوی همطور که چند بار گفتم اینجا اینه، به یه آدمی که میخواد فقط به عقل خودش متکی باشه و به این دلیل معجزه رو منکر میشه، به اون میگه که تو اشتباه میکنی، این حقیقته، تو تکیه نکن به اون عقل استدلالی چوبین خودت، این یه چیزی بهتر از عقل تو، بیا سراغ این. این همونطور که گفتم حرف درستی، و این در واقع خطاب به کسیه که معتقده جز با عقل بشری، هر چیزی که با عقل بشری جور در نیاد و قابل فهم نباشه اون دیگه وجود نداره یا توهم خطاست. مثلا با عقل طبیعت شناس بشری درخت نمیتونه حرف بزنه، درخت نمیتونه در جا گل بکنه، چوب نمیتونه حرکت بکنه. خب اون میگه قانون طبیعی اینو اقتضا نمیکنه، ولی پیغمبر میاد این کار رو میکنه. مولانا خطابش به این جور آدماست، میگه اینا رو درک بکنی. اینجا حالا سوال اینه که آیا معجزه باز یک کار غیر عقلانیه؟ یعنی وقتی پیغمبر یک اعجازی نشون میده، مثلا میاد قانون علت و معلول رو به هم میزنه؟ اینه واقعیت. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، فکر میکنم در جلد اول، یه بحث خوبی درباره معجزه داره. ایشون میگوید که معجزه به معنای برهم زدن اساس حکیمانه هستی نیست، بلکه معجزه جلوه یک نحو دیگری از رابطه بین اشیاء که اون در این طبیعت نیست. اگر شما معتقد باشید که هستی منحصر به همین طبیعت، بله، وقتی شما طبیعت شناختی دیگه همه چیه شناختی، بنابراین اگه یه چیزی خلاف طبیعت شد باید انکارش کنی. اما اگر شما معتقد شدی که هستی غیر از این ساحت مادی طبیعی ساحت‌های دیگری هم داره، در اون صورت بسا که وقایعی که شما از طریق طبیعی می‌بینید ممکنه از راه‌های دیگه و به دلیل ساحت‌های برتر از طبیعت اونها هم بتوانن مؤثر باشن. مثلا فرض بفرمایید ما برای برافروختن آتش یه راه‌هایی داریم در طبیعت، کبریت می‌زنیم، نمی‌دونم سنگ چخماق به کار می‌بردن قدیما، اینا راه‌های ایجاد آتش بود و ایجاد نور. حالا اگر در آسمون یه برقی زد، اون برق که دیگه اونجا کسی کبریت نزده، اونجا چخماقی نبوده، این معلوم میشه که راه ایجاد نور و روشنایی منحصر به این راهی که ما شناختیم نیست. معجزه یک عملی است غیر متعارف و برخلاف امور جاری در طبیعت، ولی عملی نیست که در ذات خودش مبتنی بر روابط علت و معلول نباشه، منتها در یه ساحت دیگری از هستی از یه راه‌های دیگه‌ای. یه مثالی که حالا میشه زد اینجا اینه، مثلا اگه یک نفر معتقد باشه که روش‌های معالجه و درمان منحصر است به همین روش‌هایی که در دانشگاه‌های پزشکی می‌خونن. خیلی دکترها الان اینطورن که جز به این داروهای شیمیایی و تأثیر اینها معتقد نیستن. یعنی این فلسفه پزشکی امروز رو 100% قبول دارن و هیچ نگرش طبی دیگه رو غیر از این قبول ندارن و این نگرش هم مبتنی بر این است که با علم شیمی داروهایی ساخته بشه، این داروها بره در بدن ترکیب بشه، تأثیر بکنه و مرتبا راه‌های درمان رو تو این چارچوب جستجو میکنن. خیلی خوب، حالا یه طب دیگه پیدا میشه به اسم طب سوزنی. این میاد و مثلا یکی میگه سرم درد میکنه، اون یه نقطه ای از بدنش رو دور از سرش پیدا میکنه، یه سوزنی فرو میکنه تو اون نقطه و این سردرد خوب میشه. ما نمیتونیم بگیم طب سوزنی همش حقه بازیه. نه، امروز توی اون جاهایی که طب سوزنی متعلق به اونا هم نبوده، چون طب سوزنی در سنت چین به وجود اومده، ولی در مغرب زمین باور کردن که طب سوزنی هم طبه و اونم پذیرفته شده به عنوان یه نوع دیگری از طب. حالا فقط به این یه مکتب منحصر نیست درمان، مثلا طب سنتی خود ما هم یه مبانی دیگری داره و در طول هزاران سال اطبای ما مثل بوعلی بر اساس اون طب عمل می کردن. منظور اینه که این طبیعت شناسی و این تفسیر وقایع بر اساس قوانین طبیعی این یکی از راه هاست. علامه طباطبایی در توضیح معجزه حرفش اینه. پس بنابراین رو کردن به معجزه و تفسیر معجزه همینطور نیستش که به معنای کنار نهادن عقل باشه و در واقع مهر باطل زدن به روی عقل باشه، منتها عقل رو نباید محدود کرد، یعنی عرصه عقل رو نباید محدود کرد. این هم یک نکته. یه نکته دیگری که در این بحث گفتنیه اینه که مولانا اون فیلسوفان مخاطب خودش رو دعوت میکنه به معجزه، میگه اینا مهمه، اینا رو قبول بکنید. ما هم حرف مولانا رو رد نمیکنیم، درست میدونیم انبیا هم معجزه داشتن، پیغمبر ما هم معجزه داشته. معجزه یک راهیه برای اتمام حجت و برای ایجاد یقین و برای ایجاد ایمان، این درش هیچ شکی نیست. ولی قرآن فقط برای ایمان به عالم غیب و به خدا مردم رو دعوت به مشاهده معجزات نمی کنه. مهمتر از دعوت به مشاهده معجزات دعوت به مشاهده طبیعت، این مهمه. یعنی شما قرآن رو که بخونید میبینید خداوند دائم به ما میگه در همین امور عادی طبیعی تکراری دقت کنید، نظر کنید، مشاهده کنید، فکر کنید. یعنی این مشاهده و این شهود فقط شهود امور خارق العاده نیست، معجزه از امور نادره، از امور خارق العاده است. نه هر کسی میتونه معجزه بکنه، نه هر کسی میتونه کرامت بکنه و نه این امر جاری و عادی دائمیه. یه جاهایی اتفاق میفته، حقم هست، مفیدم هست، راهگشا هم هست، ولی یک نوع شهود، یک نوع مشاهده هست که دائمیه، در دسترس همه هم هست و همه هم ازش غافلن و اون پدیده های طبیعیه. قرآن ما رو به مشاهده این نوع امور توجه میده. مثلا این که موجودات زنده دو جورن، یه جور نره یه جور ماده، این یک امر طبیعیه بر ما، خیلی عادی. آدم ها دو جورن، هر کی تو خیابون میبینی یا زن یا مرد، معمولا اینطور دیگه، ولی بر ما خیلی عادی شده. یکی بچه‌ای به دنیا میاره، صاحب بچه‌ای میشه، اول سوال اینه که دختره یا پسره. اما ما فکر نمی‌کنیم که این نر بودن، ماده بودن، مرد بودن، زن بودن، دختر بودن، پسر بودن، این چه معنایی داره، چه حکمتی داره، این چه طراحی بوده، این چه حکمتی است. وقت فقط در انسان که نی، در همه حیوانات، در گیاهان، این یه پدیده یه خیلی آشکار دیگه. یعنی هر آدمی خودش یکی از این دو شق دیگه، یکی از این دو نوعه. یا مثلا این که هر روز ما بلند میشیم میبینیم که خورشید طلوع کرده و هوا روشن شده، بعدم عصر غروب میکنه، شبم که میشه ستاره ها تو آسمون در میان. خب اینا عادیه، خیلی برای ما پیش پا افتاده است. یا مثلا پنجره رو وا میکنیم، نگاه به هوا میکنیم، هوا ابر، بارون میاد، برف میاد. قرآن ما رو دعوت به مشاهده این امور میکنه. این لیسیرو لهم دفاع ان العقول شامل اینم میشه. من میخوام بگم تعقلی که در اسلام ممدوحه و مورد تأکیده و از ما خواسته شده، فقط تعقلی از نوع تعقل فلاسفه در مباحث فلسفی انتزاعی ذهنی نیست. فقط بحث‌های مربوط به الهیات به معنی الاعم و الهیات به معنی الاخص نیست، بلکه تعقل در همین امور معمولی هم هست. قرآن میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، به این شتران نگاه نمی کنن، این شتری که میبینن که این چجوری خلق شده، و الی السماء کیف رفعت، و همینطور شمس، قمر، این که حتی خدا این آتشی که ما روشن میکنیم، افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. افرأیتم در سوره واقعه هست دیگه، افرأیتم ما تمنون، خدا ما رو همینطور به پدیده های طبیعی عادی که با سر و کار داریم دعوت میکنه، توجه میده، دعوت به تأمل تو اونا میکنه و میگه که اینا مهمه. این یک بخش مهمی از مشاهده و تعقله. در واقع نسبت اینجور مشاهدات با معجزات مثل نسبت نورهای معمولی با برق آسمون. ما دائم با روشنایی سرکار داریم، شعله برمی افروزیم، چراغ برق روشن میکنیم، انواع و اقسام. این عادیه برای ما. اما گاهی هم یه برقی تو آسمون میزنه، اون خیلی عظمت داره، خیلی وسعت داره، ناگهانیه، مقدماتش هم نمیدونیم، یهو همه دنیا رو پر نور میکنه، چشمای ما رو خیره میکنه. این در جای خودش هست. یه وقتا ما تو خونه خودمون سر تاقچه یه چراغی روشن میکنیم، در پرتو اون کار خودمون میکنیم، اینم روشنایی، اونم روشنایی. معجزات از نوع اون برق آسمانیه. اون چیزایی که ما در طبیعت میبینیم شبیه اون چراغایی است که روشن میکنیم، هر دو نوره. فقط باید بدونیم که نور منحصر به اونایی که ماها روشن میکنیم نیست. یک منابع دیگری هم در هستی وجود داره برای ایجاد روشنایی که از دسترس ما بیرونه، و اون آذرخش آسمانه که روشن میشه. هم اون نوره، هم این که ما میبینیم، هم اون بر اساس حکیمانه استواره، هم این کارهایی که ما میکنیم. عالم از حکمت، خالی نیست. عقل وسیله‌ای برای درک این حکمت ها و ما با تعقل خودمون در تعالیم انبیا هم میتونیم این حکمت فهمی رو بیشتر کنیم و مشکل مولانا و غزالی و خصوصا سنایی و عطار و مولانا این است که با یک مخاطبایی خودشون رو روبرو میدیدن که هر چیزی رو که با عقل اونا قابل فهم و تفسیر نبوده انکار میکردن. مولانا در اینجا خطابش به این هاست، نه اینکه بخواد عقل رو نادیده بگیره یا خار بیانگاره و زیر پا بگذاره. این یه بحثی در باب عقل که البته مباحث مولانا در باب عقل خیلی بیشتر از ایناست و یک بحثایی هم ما داریم راجع به عقل جزوی و عقل کل و عقل مذموم، عقل ممدوح و عقل و عشق، عقل و دل که انشاءالله اینا رو در آینده به تناسب مباحثی که پیش میاد و اشعاری که مولانا میگه دوباره مطرح خواهیم کرد. امروز ما نرسیدیم شعر بخونیم، ولی اجازه بدید چند بیتی از داستان بعدی رو من فقط بخونم که برای بعد توضیح بدیم. قصه کوتاهی رو نقل میکنه، اظهار معجزه پیغمبر علیه السلام به سخن آمدن سنگ ریزه در دست ابو جهل علیه اللعنه و گواهی دادن سنگ ریزه بر حقیقت محمد علیه السلام. سنگ ها اندر کف ابو جهل بود، گفت ای احمد بگو این چیست زود، گر رسولی چیست در مشتم نهان، چون خبرداری ز راز آسمان. گفت چون خواهی بگویم کان چه هاست، یا بگوید آن که ما حقیم و راست. گفت بوجهل این دوم نادرتر است، گفت آری حق از آن قادرتر است. از میان مشت او هر پار سنگ، در شهادت گفتن آمد بیدرنگ. لا اله گفت الا الله گفت، گوهر احمد رسول الله سفت. چون شنید از سنگ ها بو جهل این، زد ز خشمان سنگ ها را بر زمین. با خوندن این ابیات همه شما رو تا نوبت آینده به خدای بزرگ می سپاریم.